میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید از جهان داستان.
از جهان داستان.
به نام یزدان پاک، درود به هموطنان خوبم. امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشید. به برنامه دیگر از مجموعه از جهان داستان رسیدیم، به بررسی آثار سید محمد علی جمالزاده، نخستین داستان نویس ایرانی به سبک معمول و مشهور امروزش پرداخته ایم. چند داستان پیش از این در روزهای قبل خوندم، امروز هم یکی از داستانهای مشهور جمالزاده رو میخونم. از مجموعه یکی بود و یکی نبود دیگه نیست، چون ما سه تا داستان از اون مجموعه انتخاب کردیم. داستان مشهوری که من با خوشحالی دیدم که در متون درسی هم در کتابای فارسی درج شده به نام کباب غاز انتخاب کردم که امروز بخونیم. کباب غاز طنز بیشتری داره، اگرچه در اون مایه انتقادی که در کارهای یکی بود یکی نبود بود در اینجا کمتر دیده میشه، اما شیرینی های زبان جمالزاده در این داستان بیشتره. بذارید صحبت های مقدماتی رو کم کنم، داستان کباب غاز نوشته سید محمد علی جمالزاده رو با هم بخونیم. شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت به عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد. زد و ترفیع رتبه به اسم من در آمد. عیالم گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده ای، باید در این موقع درست جلوشان درایی. ولی چیزی که هست، چون ظرف و کارد و چنگال برای 12 نفر بیشتر نداریم، یا باید باز یک دست دیگر خرید، یا باید عده مهمان ها بیشتر از 11 نفر نباشد که با خودت بشود 12 نفر. گفتم خودت بهتر می دانی که در این شب عیدی مالیات چه قرار است. بودجه ابدا اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمی دهد. دوستان من از 23-24 نفر کمتر نمی شوند. گفت تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر، ما بقیه را نقدن خط بکش. گفتم ای بابا، خدا رو خوش نمی آید. چطور است از منزل یکی از دوست آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیریم؟ با اوقات تلخ گفت محال است در مهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز آریه وارد این خانه بشود. مگر نمی دانی که شگوم ندارد و بچه اول می میرد؟ گفتم پس چاره نیست جز این که 2 روز مهمانی بدهیم. یک روز یک دسته بیایند و بخورند، فردای آن روز دسته دیگر. بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیایند. اینک روز دوم عید است. تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. علاوه بر غاز معهود، آش جو اعلا و کباری ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات روبراه شده است. در تخت خواب گرم و نرم تازه لم داده بودم و به تفریح تمام مشغول خواندن حکایت‌های بی‌نظیر بودم. درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد و گفت جوان دیلاقی مصطفی نام آمده، میگوید پسر عموی تنی توست و برای عید مبارکی شرفیاب شده است. مصطفی پسر عموی دختر دایی خاله مادرم میشد. جوانی به سن 25 یا 26، لات و لوت و آسمان جل و بی دست و پا و پخمه. بزنم گفتم تو را به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شر این قول بی شاخودم را از سر ما بکن. گفت به من دخلی ندارد، ماشالله هفت قرآن به میان پسرموی خودت است، هر گلی هست به سر خودت بزن. دیدم چاره نیست، خدا را هم خوش نمی آید. پیش خودم گفتم چون این روز مبارکی صله ارحام نکنی کی خواهی کرد؟ لحاظا صدایش کردم. سرش را خم کرده وارد شد. دیدم ماشالله چشم بد دور آقا وا ترقیدند. قدش درازتر و تک و پوزش کریکتر شده است. گردنش مثل همان غاز مادر مردهی بود که همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود. از توصیف لباسش بهتر است بگذرم، ولی همینقدر می دانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته بودن به قدر یک وجب خورد رفته بود، چنان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم دور از هندوانه از جایی کش رفته و در آنجا مخفی کرده است. مشغول تماشای این مخلوق کمیاب بودم که عیالم هراسان وارد شده گفت خاک به سرم مرد حسابی، اگه این قاز رو برای مهمانهای امروز بیاوریم، برای مهمانهای فردا از کجا قاز خواهی آورد؟ تو که یک قاز بیشتر نیاورده ای. دیدم بعد غفلتی شده و حرف حسابی است. چاره را در این دیدم که هر طور شده تا زود است یک قاز دیگر دست و پا کنیم. با خودم گفتم این مصطفی اگرچه زیاد کودن و بی نهایت چلمن است، ولی پیدا کردن یک دانه قاز در شهر بزرگی مثل تهران کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست. به او خطاب کرده گفتم مصطفی جان، لابد ملتفت شده ای مطلب از چه قرار است. میخواهم امروز نشان بدهی که چند مرد حلاجی از زیر سنگ هم شده یک عدد قاز خوب و تازه به هر قیمتی شده برای ما پیدا کنی. مصطفی به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدایش بریده بریده مثل صدای قلیانی که آبش را کم و زیاد کنند از نیپیچ حلقوم بیرون آمد و معلوم شد می‌فرمایند در این روز عید قید قاز را باید به کلی زد. از این خیال باید منصرف شد، چون که در تمام شهر یک دکان باز نیست. با حال استیصال پرسیدم پس چه خاکی به سر بریزم؟ با همان صدا آب دهن را فرو برده گفت والا چه عرض کنم، مختارید، ولی خوب بود مهمانی را پس می‌خواندید. گفتم خدا عقلت بدهد، یک ساعت دیگر مهمان‌ها وارد می‌شوند، چطور پس بخوانم؟ گفت بسپارید بگویند آقا منزل تشریف ندارند، به زیارت حضرت معصومه رفتند. دیدم زیاد پرت و پلا می‌گوید. گفتم مصطفی می‌دانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کردم، این اسکناس را می‌گیری و زود می‌روی که می‌خواهم هر چه زودتر از قول من و خانم به زنمو جان سلام برسانی. ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگری است. بدون آن که اصلا به حرفای من گوش داده باشد، دنباله افکار خود را گرفته گفت اگر ممکن باشد شیوهی سوار کرد که امروز مهمانها دست به قاز نزنند، می شود همین قاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد. گفتم این اولین بار است که از توی کلمه حرف حسابی می شنوم، ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد. باید خودت مهارتی به خرج بدهی که احدی از مهمانان در صدد دست زدن به این قاز بر نیایند. بر تعارف و خوشزبانی افزوده گفتم چرا نمیایی بنشینی؟ نزدیکتر بیا روی این صندلی مخمل پهلوی خودم بنشین. بگو ببینم حال و احوالت چطور است؟ چه کارا میکنی؟ میخوای برایت شغل خوب و زن مناسب پیدا کنم؟ چرا گز نمیخوری؟ از این باقلوا نوشه جان کن که سوغات یزده است. مصطفی قد دراز و کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده جویده از این بروز محبت و دلبستگی غیر مترقبه هرگز ندیده و نشیده سپاسگزاری کند، ولی مهلتش نداده. گفتم تو برادر کوچیک من هستی، امروز باید نهار را با ما صرف کنی. الان می سپارم یک دست از لباسهای شیک خودم هم بدهن بپوشی، باید سر میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست ملتفت باش، وقتی بعد از آش جو و کباب بره و برنج و خورش قاز را روی میز آوردند، میگویی ای بابا دستم به دامنتان، دیگر شکم ما جا ندارد، اینقدر خورده ایم که نزدیک از بترکیم. از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم، بفرمایید همین طوری این دوری را برگردانند به اندرون. آن وقت من هرچی اصرار و تعارف میکنم تو بیشتر عبا و امتنا میورزی، به هر شیوهی هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه میکنی. مصطفی که با دهن باز و گردن دراز حرفای مرا گوش میداد پوزخند نمکی میزد و گفت خوب دستگیرم شد، خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد. دو ساعت بعد مهمانها دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغه بلعتو اهتمام تام می داشتند که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر براق خرامان چون طاووس مست وارد شد. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل پایتخت به رفقا معرفی کردم. چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرره برمی آید قلبا خیلی مسرور شدم. مصطفی چانه‌اش گرم شده در خوشزبانی و حرافی و شوخی و بزله و لطیفه نوک جمع را چیده و متکلم وحده و مجلس آرای بلا معارض شده است. این آدم بیچشم رو که از امامزاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدم آن طرف در نگذاشته بود، از سرگذشت‌های خود در شیکاگو و منچستر و پاریس چیزها حکایت می‌کرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ایشان زبان. به مناسبت صحبت از 13 عید بنا کرد به خواندن قصیده فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. از تخلص او پرسیدند. مصطفی به رسم تحقیر چین به صورت انداخته گفت من تخلص را از زوائد می دانم، ولی به اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر کاسه کوزه یکی شده بودیم، کلمه استاد را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم، اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همه حضار یک صدا تصدیق کردند که تخلصی بس بجاست. در آن اثنا صدای زنگ تلفن بلند شد. آقای استادی رو به نوکر نموده فرمودند هم قطار، احتمال می‌دهم وزیر داخله باشد، بگویید فلانی سر میز است، بعد خودش تلفن خواهد کرد. ولی معلوم شد نمره غلط بوده است. اگر چشمم احیانا تو چشمش می افتاد، با همان زبان بی زبانی نگاه حقش را کف دستش می گذاشتم. حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و مخلفات دیگر صرف شده است. دلم می تپد. خادم را دیدم که قاب بر روی دست وارد شد و یک رأس قاز فربه و برشته در وسط میز گذاشت. شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی قاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود. به محض اینکه چشمش به قاز افتاد رو به مهمانها نموده گفت آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند. من که شخصا تا خرخره خوردم، یک لقمه دیگر هم نمیتوانم بخورم. ما که خیال نداریم از اینجا یک راست به مریضخانه دولتی برویم. بیا هم قطار. آقایان خواهش دارن این گاز را برداری و ببری به اندرون. مهمانان سخت در محضور گیر کرده تکلیف خود را نمیدانند. خواهی نخواهی جز تصدیق حرفای مصطفی و بله و البته گفتن چاره‌ای نداشتند. دیدم توطئه ما دارد میماسد. محض حفظ ظاهر و خالی نبودن عریضه، کارد پهن و درازی شبیه به ساطور قصابی به دست گرفته بودم و یک ریز تعارف بود که به شکم آقای استادی میبستم. از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار، و عاقبت کار به جایی کشید که مهمانا هم با او هم صدا شدند، خواستار بردن قاز و هوادار تمامیت و عدم تجاوز به آن گردیدند. کار داشت به دلخواه انجام می‌یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان حیف نیست از چون این قاضی گذشت که شکمش را از آلوی برقان پر کردند و منحسرن با کره فرنگی سرخ شده است. هنوز این کلام از دهن خرد شده ما بیرون نجسته بود که مصطفی مثل این که غفلتاً فنرش در رفته باشد بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف قاز را کند و به نیش کشید و گفت: حالا که می‌فرمایین با آلوی برقان پر شده و با کره فرنگی سرخش کردن، روا نیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت. محض خاطر ایشان هم شده یک لقمه مختصر می‌چشیم. دیگران که منتظر چنین حرفی بودند فرصت ندادند. مانند قحطی زدگان به جان قاز افتادند. در یک چشم به هم زدن چنان کلکش را کندند که گویی هرگز قازی قدم به عالم وجود ننهاده بود. مرا می‌گویی از تماشای این منظره هولناک آب به دهانم خوش شده بود و به جز تحویل دادن خنده های زورکی و خوش آمدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. در همان بهبوهه بخور بخور که منظره فنا و زوال قاز خدا بیامرز مرا به یاد بی‌ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون انداخته بود، باز صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فوراً برگشته گفتم: آقای مصطفی خان، وزیر داخله شخصاً پای تلفن است و اصرار دارد دو کلمه با خود شما صحبت کند. یارو حساب کار را کرده بدون آنکه سر سوزنی خود را از تک و تا بیاندازد به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرد اینکه از اتاق بیرون آمدیم در را بستم و صدای کشیده ی آب نکشیده ی تنین انداز گردید و پنج انگشت راگو به معیت مچ و کف و ما یتعلق بهی بر روی صورت گل انداخته آقای استادی نقش بست. گفتم: خانه خراب، تا حلقوم بلیده بودی باز تا چشمت به قاز افتاد دونه ایمان رو باختی؟ بگیر که این نازش هستت باشد. و باز کشیده دیگری نثارش کردم. به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی دید. بی اختیار در خانه را باز کرده این جوان نمک نشناز را بیرون انداختم. قدری برای به جا آمدن احوال در حیات قدم زده وارد اتاق مهمان ها شدم. دیدم چپ و راست مهمان ها دراز کشیدند. گفتم: آقا مصطفی خیلی معذرت خواستن که مجبور شدن بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیر داخله اتومبیل شخصی خود را فرستاده بود که فوراً آنجا بروند و دیگر نخواستن مزاحم آقایان بشوند. همه اهل مجلس تأسف خوردند و برای دعوت ایشان به مجالس خود نمره تلفن و نشان منزل او را از من خواستند. من هم از شما چه پنهان، بدون آنکه خم به ابرو بیاورم، همه را به غلط دادم. فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباسهای نودوز خود را با کلیه متفرعات به انضمام مایحتوی، یعنی آقای استادی مصطفی خان، به دست چلاق شده خودم از خانه بیرون انداختم. ولی چون تیری که از شست رفته باز نمی گردد، یک بار دیگر به کلام بلند پایه از ماست که بر ماست ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نکردم. داستان کوتاه کباب غاز رو براتون خوندم از نوشته های سید محمد علی جمالزاده. اگرچه شیرین زبانی های جمالزاده زبان طنزآمیز او و نوع پرداخت داستانیش همان جمالزاده یکی بوده که نبوده، اما انگار دغدغه های جمالزاده نگاه تیز اجتماعیش مقدار فروکش کرده. در داستان شیرین کباب غاز همه چیز به عنوان یک داستان طنز داریم الا آن گزندگی طنز که در اینجا تقریبا نیست. اگر در داستان رجل سیاسی یا در دوستی خال خرسه و یا در بلدیک بلد چغندر ما رویکرد اجتماعی و منتقدانه نویسنده رو کاملا احساس میکردیم، اینجا از این خبرها نیست. بیشتر طنز برای تفریحه. البته خب توانایی جمالزاده در توصیف شخصیت جذاب داستان که همون مصطفی باشه چشمگیره. هم توصیف ظاهریش، گردن بلند، لباسی که به تن داره و رفتارهای خاصش که خیلی توصیفهای جذاب و جالبیه، اما بقیه ماجرا ظاهراً از دور بودن جمالزاده از موطن خودش، از پرورشگاه خودش که ایران زمین هست خبر میده. نمونهش اینه که مثلا جمالزاده در اون دهه، یعنی در آغاز این قرن، فضایی رو تصویر میکنه که یک فضای غیر ایرانی است. یعنی مهمانها دور میز میشینن غذا میخورن که اصلا مرسوم نبوده و برای غذا خوردن کارد و چنگال دارن که میدونید که ایرانی ها هنوز هم با قاشق و چنگال غذا میخورن. غذایی که باش بشه کارد مصرف کرد غذاهای فرنگی هستن. با توجه به توصیفاتی که از غذاها میکنه، یعنی پلو و چلو و خورش رو، این چیزا که میگه، جای خالی قاشق رو آدم احساس میکنه در این داستان که به فرهنگی داره رجوع میده ما رو که در اون داره زندگی میکنه. سالهای سال جمالزاده در اونجا زیسته و به خاطر همین فکر میکنه که خیلی طبیعی داره اتفاق میفته. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
پیام مهر و دوستیمون رو سوار بر امواج رادیو به سوی شما خوبان روانه میکنیم. اینجا رادیو سباست، محفل پرمهری از تلاش عاشقانه ما و توجه صمیمانه شما. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو سبا. اگر دوست داشتید که وارد سایت ما بشید، رادیو سبا نقطه های آر رو فراموش نفرمایید. اما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه بعدی باشید که عنوانش هست مشاعره.
جوین گرژی یادته که باشیدی چه وزهی داشته میچسبی، جوینه رهون بخور نوش جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
طلای توش جرم خار اومده دوباره، با عطر خوب لیمو تا بسونم بهاره، تازه و خوشمزه و توشمزه است لیموها، خوشمزه است لیموها، میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا، خوشمزه است لیموها، طلای ترش جرم بار اومده دوباره، طلای ترش جرم بار اومده دوباره،
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
صبح ها سر صبحانه بیسکویتای مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر،
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود، سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دلی